میپرسه بچه تو کجا ثبت نام کردی؟ اونم میگه یه مدرسه خوب پیدا کردیم، مدل شبیه مونتسوریه، کلی کار عملی دارن، فضای باز، آزادی بچه ها. خلاصه خیلی تعریفش رو شنیدیم. احتمالا شما هم اینجور دیالوگ ها رو دم در مدرسه ها، تو خانواده ها، جای مختلف شنیدیم. و شاید خودتون هم وقتی داشتین مدرسه بچه‌تون رو انتخاب میکردید کلی از این بحث ها براتون پیش اومده باشه. اما واقعا چقدر شناخت داریم از این اسم ها و رویکردهای تربیتی که این روزها خیلی ها در موردشون صحبت میکنن؟ آیا فقط با شنیدن چند تا کلمه قشنگ میشه مطمئن بود که یه مدرسه واقعا داره طبق یک رویکرد درست و اصولی پیش میره؟ اصلا چند نفر از ما در مورد این رویکردها اطلاعات داریم؟ میدونیم رفتارگرایی یعنی چی؟ میدونیم رویکرد شناختی یعنی چی؟ میدونیم رویکردهای تحولی و انسانگرا یعنی چی؟ میدونیم رویکرد مثلا اشتاینر-والدورف چیه و تفاوتش با مونتسوری چیه؟ چی کار میکنه؟ اصلا قرارم نیست ما در مورد این جزئیات بدونیم. اما همین که میشنویم مثلا یه مدرسه داره بر اساس رویکرد ویگوتسکی کار میکنه، احساس میکنیم که چه اتفاق خاصی داره میفته. واقعیت اینه که برخلاف فضای پرزرق و برق تبلیغات، هنوز توی کشور ما شناخت عمیق و دقیقی از رویکردهای تربیتی وجود نداره. نه برای والدین، برای خیلی از متولیان تربیتی، برای کسانی که خودشون مدرسه دارن، مدیر مدرسه‌ن، مربی‌ان تو مدرسه، یا حتی خیلی از سیاستگزارانمون. خیلی از مدرسه‌هایی هم که مدعیان رویکردشون بر اساس یک متد علمی و جدیده، در عمل وقتی باهاشون مواجه میشیم که خیلی نمیدونن اصلا رویکرد یعنی چی. من خودم بچه‌ام وقتی داشتم مدرسه ثبت نام می‌کردم سال اول دبستان، 8 تا مدرسه رفتم. تقریبا از تمام مدیرا پرسیدم که رویکردتون چیه. و جالب بود پاسخ‌هایی که میدادن عجیب و غریب بود. بعضیاشون بهم میگفتن که ما غذا هم میدیم تو مدرسه‌مون، یعنی تا این حد اصلا پاسخ بی ربطه به رویکرد. بعضیا میگفتن که ما زنگامون مثلا 45 دقیقه یک ساعت هست، معلممون خانومه یا آقا، درکی از رویکرد نداشتن. غیر از یکیشون که باهاش صحبت کردم که اونم دقیقاً نمیدونست چه باید پاسخ بده، که مدرسه‌اش چیکار داره میکنه، اما فهمید حداقل دارم در مورد چی سوال میپرسم. خیلی از مدرسه ها، خیلی از افرادی که ازشون سوال میپرسید، یا رویکردی ندارند یا ترکیبی از چند تا رویکرد رو دارن استفاده میکنن که بعضن نتایج متضاد و کارهای متضاد با هم دیگه میکنن، کارهایی دارن که هم دیگه انجام میدن که اثر هم دیگه رو خونسا میکنن و در واقع شتر گاو پلنگی کنار هم دیگه درست کردن. اما چون توشون یه سری کارهای ذوقی و نکات جالبی هم وجود داره و بعضن چشم ما پر میشه، واو چقدر باحاله، چقدر این اتاق قشنگه، این اتاق چقدر کار خاصی داره میکنه، فکر میکنیم که یه رویکرد خاص و عجیب و غریبی رو دارن استفاده میکنن. همه این سردرگمی ها باعث شده که ما تصمیم بگیریم توی فصل دوم تخت سیاه بریم سراغ بحث مهم و خیلی حساس رویکردهای تربیتی. توی این اپیزود هم که در واقع اپیزود 15 تخت سیاهه، اپیزود 3 از فصل دوم هست، میخواییم بریم سراغ یکی از پرحاشیه ترین رویکردهای تربیتی و البته کماکان توی دنیا فعالترین رویکرد، بیشترین رویکردی که داره استفاده میشه و شاید مهمترین رویکردی که هنوز وجود داره و اونم رویکرد رفتارگراییه. میخواییم در مورد اون با هم دیگه صحبت بکنیم، اونو زیر ذره بین ببریم، رویکرد رفتارگرایی که این روزها توی دنیا خیلی در موردش نقد و انتقاد وجود داره، خیلی از مشکلات آموزش پرورش رو میندازن گردن رفتارگرایی. ببینیم چقدر این نگاه واقع بینانه است، چقدر درسته، که هر چقدر برسیم در موردش با هم دیگه صحبت میکنیم. ما خواستیم توی این اپیزود قدم به قدم با یک نگاه دقیق تر و منصفانه تر بریم در مورد نقاط قوتش صحبت بکنیم، نقاط ضعفش رو بگیم، اصلا ببینیم رفتارگرایی چی هست و چی نیست، تا بتونیم با هم دیگه اگر میخوایم برای فرزندمون مدرسه انتخاب بکنیم انتخاب دقیق‌تری داشته باشیم، اگر مربی و معلم هستیم بفهمیم داریم تو چه رویکردی کار میکنیم، اگر مدیر هستیم تو یک مدرسه، اگر سیاستگزار هستیم بتونیم با انتخاب‌های بهتر و دقیق‌تر مسیر رو بهتر جلو ببریم. قبل از شروع بحث اصلی هم از اسپانسر این اپیزود هم تشکر ویژه بکنیم، هم معرفیشون بکنیم. این اپیزود با حمایت اپلیکیشن مامزی داره منتشر میشه. مامزی یه اپلیکیشن تخصصی برای پدر مادرایی که بچه های زیر 7 سال دارن. تو مامزی کلی آموزش کاربردی طراحی شده که کمک میکنه پدر مادرها بهتر نیازهای تربیتی بچه هاشون رو بشناسن و بتونن سوالاتشون رو مطرح کنن و خیلی سریع جواب بگیرن. اگه دوست داشتین در موردش بیشتر بدونید، میتونید اپلیکیشن مامزی رو از توی کافه بازار یا از داخل سایت خودشون نصب بکنید. ما آدرسش رو توی کانال قرار میدیم. خب بریم ما هم دیگه در مورد رفتارگرایی صحبت بکنیم. من حمید کثیری هستم و همراه محمد حسین شیر خدایی این اپیزود رو آماده کردیم. امیدوارم که براتون قابل استفاده باشه. یه مقدار شاید سخت‌تر از اپیزودهای دیگه باشه، سعی کردیم تا جایی که ممکنه با مثال سادهش بکنیم، اما به نظرم شنیدنش خیلی کمک میکنه که بفهمید چی کار دارید میکنید، چه اتفاق داره میفته تو مدرسه، تو خونه، تو نگاه تربیتتون. به نظرم یه اصلاحات جدی میتونه ایجاد بکنه. یه مقدمه بگم. رفتارگرایی، وقتی این کلمه رو میشنوید چی یادتون میاد؟ شاید خیلیاتون اصلا باهاش برخورد نداشتید، ولی اشکال نداره بیاید یه جور دیگه نگاه بکنیم. بیاید به همین مدرسه هایی که خودمون تجربه کردیم و هنوزم بچه هامون دارن تجربه میکنن یه نگاه بکنیم. همون فضاهای تکراری، همون صفهای صبحگاهی، همون زنگ انشا که باید دقیقا همون چیزی رو بنویسی که توی کتاب گفته شده، همون باید و نبایدهای بی پایان، باید ساکت باشی، باید یه جا بشینی، باید مرتب بری، مرتب بیای، باید مشقات رو تمیز بنویسی، باید از روی تخته رو نویسی کنی، باید نمره خوب بگیری، وگرنه چی میشه؟ معلومه، نمره پایین میگیری، اخم معلم وجود داره، توبیخ میشی، از بقیه عقب میمونی و صد تا چیز دیگه. اصلا انگار مدرسه ها جوری ساخته شده بودن که بچه ها رو انگار قراره مثل یه خط تولید درست بکنن. خط تولید صابون رو دیدید؟ همه صابون ها هم شکل هم دیگه. تهش که میرن تو جعبه هم، شما صابون ها رو که در میاری 10 تا صابون گلنار رو نگاه میکنین، همشون شبیه هم دیگه. در مورد بچه ها میگن همچین نگاهی بوده تو مدرسه. فقط قرار یاد بگیرن که چطور به موقع درست عمل کنن، چطور همرنگ بقیه بشن. و خب این یعنی چی؟ یعنی همون رفتارگراییه. و خب این یعنی چی؟ یعنی همون کاری که به نوعی رفتارگرایی داشت میکرد. اگه موافقید بیایید بریم جلوتر ببینیم این رویکردی که سالهاست توی مدارس ما حاکمه و البته تو مدارس خیلی از کشورهای دیگه عین ایالات متحده، ایده اولیش از کجا اومده و چطوری و با چه سیری، با چه سر و شکلی امروز اینی که ما داریم میبینیم رسیده به این نقطه. اول از همه یه تاریخچه از نظریات رفتارگرایی بگیم، بعد میریم سراغ بررسی بعضی از ویژگی‌های اساسی این رویکرد تربیتی تو فضای آموزش و همینجور با هم پله پله جلو میریم. یه شخصیتی وجود داره به نام ایوان پاولوف. در مورد پاولوف حتما اگه یه ذره کد بدم یادتون میادش، حتما اون سگ پاولوف به گوشتون خورده. اگه اشتباه نکنم دست کم دور مدرسه در مورد شنیدیم. ماجرای این آقای پاولوف و سگش چیه؟ ماجرا اینه که این آقا برخلاف رفتارگراهای دیگه که توی سر و شکل دادن به این مکتب رفتارگرایی عمدتاً روانشناس بودن، اصلا یک روانشناس نبود، یه فیزیولوژیست بود. این آقا روی سگ‌ها یه سری آزمایش انجام میداد که وسط آزمایش‌ها به چیزای جالبی هم می‌رسید. یه چیز جالبی که دیدیم بود که سگ‌ها قبل از اینکه حتی غذا رو ببینن یا بوش کنن، فقط با نزدیک شدن وقت غذا خودشون شروع می‌کنن بزاقشون ترشح کردن. یعنی ساعت بدنشون یاد گرفته بود که الان وقت غذاه. پاولوف اینو دید اما بهش قانع نشد، یه کار دیگه کرد. اومد هر بار قبل از غذا یه زنگ کوچیک لینگ 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 لین به صدا در می آوردش. کم کم سگا فهمیدن که صدای زنگ یعنی غذا داره میاد، تا جایی که دیگه بدون غذا فقط با شنیدن زنگ بزاق دهنشون راه می افتاد. از دل همین کشف ساده چند تا قانون مهم در اومد که بعدها حسابی توی روانشناسی و به تبع روانشناسی تو جاهای دیگه حتی جایی مثل مدرسه جا باز کرد و به مرور تکمیل شدش. اگر بعد از هر نشونه‌ای یه چیزی که دوست داری بیاد اون واکنش قوی تر میشه. اسم اینو گذاشتن تقویت. مثلا اگه دانش آموز هر بار بعد از تمام کردن تکلیفش یه برچسب ستاره دریافت کنه، به مرور انگیزه پیدا میکنه که مرتب تکالیفش رو انجام بده، چون میدونه اگه تکلیفش رو انجام بده ستاره میگیره. پس ما که دنبال این هستیم که اون تکلیفش رو باید انجام بده، ستاره باید بهش بدیم. یا مثلا تو محیط کار، کارمندی که هر بار بعد از انجام درست گزارش های ماهانش از رئیسش بازخورد مثبت میگیره، کارت هدیه دریافت میکنه، به تدریج این رفتار براش عادت میشه و احتمال تکرارش بالا میره. پس اگر بعد از هر نشونه ای یه چیزی رو که اون فرد دوست داره بهش بدیم، اون واکنش توش تقویت میشه. حال دومیش چیه؟ اگه نشونه باشه ولی خبری از جایزه نباشه، این واکنش ریزه 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 خاموش میشه، کم میشه. اگه بچه ها دیگه برای گرفتن نمره خوب تشویق نشن، به مرور انگیزشون برای تلاش کم میشه. کارمندی که قبلا بابت اضافه کاری تشویق میشده ولی حالا هیچ کسی توجهی نمیکنه، احتمالا کم کم دست از اون تلاش اضافه بر میداره. یا اگه همسری که همیشه برای یادآوری تاریخ‌های مهم مثل تولد، سالگرد ازدواج و غیره خوشحالی میدید و حالا هیچ واکنشی نمیبینه، ممکنه رفته رفته دیگه اون دقت و توجه رو به خرج نده. تا اینجا شد دوتا قانون، یکی تقویت، یکی خاموشی. یه قانون دیگه هم بود، تعمیم. آدم یا حیوان ممکنه به چیزهایی شبیه اون نشونه هم واکنش نشون بده. یعنی چی؟ اگه دانش آموزی به خاطر داد زدن یک معلم خاص بترسه، ممکنه بعداً از هر معلم بد اخلاقی، حتی اگه اون معلم سرش داد نزنه هم بترسه. یعنی رفتار یک فرد رو به رفتار دیگران تعمیم میده، یا یه رفتار یک فرد رو، یه چیزی که ازش داره میبینه رو به جاهای دیگه تعمیم بده و در مورد اون فرد یه قضاوتی بکنه، در مورد اون موضوع یه قضاوتی بکنه. کارمند که یه بار مثلا به خاطر یه اشتباه جزئی توی جلسه تحقیر شده باشه، ممکن از همه جلسات بعدی که قرار تشکیل بشه بعدش بیاد و بترسه، حتی اگه اون جلسات ربطی به اون موضوع نداشته باشن، یا حتی اگه اون آدما رفتارشون خیلی از اوقات اون شکلی نباشه. اگه کسی توی یه رابطه، مثلا تو رابطه قبلی که داشته، وقتی ناراحتیش رو میگفته با بی‌اعتنایی مواجه میشده، ممکنه تو رابطه جدیدش هم از بیان احساساتش حال خوبی نداشته باشه، ترس داشته باشه، اضطراب داشته باشه نسبت بهش. پس تا اینجا ما در مورد تقویت صحبت کردیم، در مورد خاموشی صحبت کردیم و در مورد تعمیم. آخریش هم بگیم افتراق. افتراق برعکس تعمیمه. این خاموشی که برعکس تقویت بود، افتراق هم برعکس تعمیمه. تو تعمیم چی گفتیم؟ گفتیم آدم یا حیوان ممکنه به چیزای شبیه اون نشونه هم واکنش بده. حالا افتراق میشه برعکسش، بعد از چند بار تمرین فقط به همون نشونه اصلی واکنش نشون بده. مثال بزنم میگم چی دارم میگم. دانش آموز یاد میگیره که فقط صدای زنگ واقعی مدرسه به معنی تموم شدن کلاسه، نه هر صدای زنگی، نه صدای زنگ تلفن، نه صدای زنگ گوشی، نه آژیری که تو خیابون میادش. اینا صدای ساده یه ظاهرش نگه اینجوری خیلی صدای ساده، برچی اصلا اینا رو داریم میگیم؟ جلوتر میگیم که اینا چه کارکردهایی تو مدرسه داشتن، چی کار دارن باشون میکنن. مثلا تو روابط کسی که یاد گرفته محبت واقعی با چاپلوسی تفاوت داره و دیگه هر لبخندی رو به عنوان مهر و علاقه تلقی نمی کنه و اساسا این یه کارکردی که میتونه خیلی اوقات کارکرد مثبتی داشته باشه تو زندگی. اینطوری شد که خیلی ها گفتن پس محیط میتونه کلی رفتار رو توی فرد شکل بده. همون چیزی که امروز شاید تو خیلی از مدرسه ها باهاش سر و کله داریم، بدون اینکه حواسمون باشه. یعنی محیط شغلی ما، محیط خانوادگی ما، محیط مدرسه ما میتونه رفتارهای افراد رو تغییر بده. زنگ شروع و پایان کلاس شبیه همون زنگیه که پاولوف واسه سگش استفاده میکرد. بچه ها یاد میگیرن با زنگ بلند شن، بشینن، ساکت بشن، حرف بزنن یا نزنن. یا گرفتن کارت ستاره وقتی کار خوبی توی مدرسه یا مسجد انجام میدن نمونه ای از همین کاریه که اصطلاحاً بهش میگن شرطی سازی. حالا کارت ستاره که تو جای مختلف میدن اسمش میشه شرط سازی مثبت، شرط سازی منفی هم داریم که حالا خیلی تو این اپیزود اصلا نمیخوام بهش بپردازیم. مسئله اون اینه که کلیت رفتارگرایی ببینیم چیه، تو مدرسه چه سر و شکلی داره، ما چی کار باید باش بکنیم. در واقع پاولوف اومد چی کار کرد؟ پاولوف اومد پایه این فکر رو گذاشت که با تکرار یه محرک میشه رفتارها رو ساخت، بدون اینکه کاری به احساسات و درون آدم ها داشته باشه. میگه من رفتار برام مهمه، تو چه عمل و عکس العملی داری نشون میدی؟ من این برام مهمه، اینکه درون تو چی داره میگذره، حالت بده، الان میترسی، نمیدونم غم داری، اینا اصلا برام مهم نیستش. و با تکرار یک سری محرک ها رفتار رو که میخوام توی تو ایجاد میکنم. یه مدل تربیتی که بیشتر از اینکه دنبال کشف استعداد بچه‌ها باشه، دنبال ساختن واکنش‌های یکسانه. فرض کنید یه نفر هر بار که ناراحتی خودش نشون میده توی یک رابطه زناشویی با سکوت یا قهر طرف مقابلش روبرو میشه، کم کم یاد میگیره که احساسات خودش رو باید قورت بده. این هم نوعی شرطی سازیه، خب شرط سازی منفیه اینجا، که واکنش طبیعی رو سرکوب میکنه و به مرور منجر به فاصله عاطفی میشه. یا مثلا توی کارخونه کارگر که فقط برای اضافه کاریش کارت جایزه میگیره، نه برای خلاقیتش، نه برای پیشنهاد جدیدش، به مرور فقط حضور فیزیکی براش مهم میشه. مسئلهش که اونجا باشه، زمان پر بکنه، نه اینکه مشارکت فکری داشته باشه تو اون کار، نه اینکه اون کار رو از خودش بدونه، ایراداتش رو بتونه بررسی بکنه. خب این چیزهایی بودش که به واسطه پاولوف ایجاد شد، رفتارگرایی سر و شکل اولیه پیدا کرد و افراد دیگه هم اومدن اونو بردن جلوتر، چیزهای بیشتری به اون اضافه کردن. یکی از اون افراد که خیلی مهم بود واتسون بود. احتمالاً دانشجویان روانشناسی اسمایی که دارم میگم خب براشون خیلی آشناتره. فرض کنید شما معلم یک کلاس دبستانی هستید، یه روز میبینید که یه بچه شیطون کلاس هر وقت زنگ میخوره بدون اینکه کسی چیزی بهش بگه خودش میدوه سمت در، کیفشو میگیره و فرار میکنه میره بیرون. شاید با خودتون فکر کنید عجب بچه بی‌نظمیه، ولی یه نفر دیگه، یه روانشناس به قول بعضی از اساتید رفتار نگر، با یه لبخند ریز نگاهتون میکنه و میگه این رفتار بچه ناشی از یه مدل کاملا طبیعیه، زنگ مساویه وقت رفتنه. در واقع بچه داستان ما چی شده؟ شرطی شده، به همین سادگی. ما این مدل نگاه به رفتار رو از پاولوف شروع کردیم، اما یه نفر دیگه بوده که این ایده شرطی سازی رو برداشته، بردهش تو دل مدرسه، تو خونه، تو جامعه و گفته که آدم ها رو میشه دقیقاً با همین روش ساخت و اسم اونم همین آقای واتسون بوده. واتسون روانشناس بود، برخلاف پاولوف که گفتم فیزیولوژیست بود، این روانشناس بود که پاش رو فراتر گذاشت. مواد گفتش که ببینید ما باید روانشناسی رو از دنیای تخیل و ذهن و احساسات مبهم و اینا بیاریم رو زمین، جاش رو سفت کنیم، علوم تجربی جاپای سفتیه، کاری کنیم که بشه رفتار آدم ها رو مثل یک آزمایش علمی دید، اندازه گرفت، حتی تغییرش داد. از نظر واتسون چیزی که تو ذهن بچه ها میگذره اصلا مهم نیست، چیزی که ما میبینیم یعنی واکنش هاش اونه که اهمیت داره. اون معتقد بود اگه بتونیم کنترل کنیم که چه محرک هایی به بچه میرسه، میتونیم دقیقاً تعیین کنیم چه جور آدمی عذاب در بیاد. یه رز دقت بکنید، خیلی از پدر مادران من دیدم که جای مختلف رفتیم مثلا خرید، بچه گریه میکنه، فقط میخوان اون لحظه دهن این بچه بسته شه، فقط این ساکت شه. آب نبات میخواد، آب نبات براش بخریم ساکت شه فلان. توجهی به این نمیکنن که ممکنه یک چیز در درون اون بچه بگذره. واتسون هم اینجا همینو میگه، میگه اصلا مهم نیست تو درون اون چی میگذره، تو ذهنش چی میگذره، من الان مهمه که این رفتاریه که مد نظرمه، این خروجی مورد انتظارم رو ایجاد بکنم. یه جمله معروف و واقعا تکان دهنده ام از واتسون هست که میگه یه دسته بچه سالم رو به من بسپارید، من تضمین میکنم که هر کدومشون دقیقاً همون چیزی بار بیارم که شما بخواید. میخواید پزشک بشه پزشک میکنم، میخواید وکیل بشه وکیلش میکنم، میخواید هنرپیشه بشه، میخواید دزد بشه، هر چی بخواید من همون رو تحویلتون میدم. خیلی توجهی به درونیات آدم ها، استعدادهای متفاوت آدم ها، توجهی به اینها نیستش. حالا یعنی واقعا کار اینقدر ساده است؟ واقعا با کنترل محرک ها میشه اینقدر رو زندگی آدم ها اثر گذاشت؟ واتسون اینو نه تنها باور داشت، بلکه به زعم خودش برای شواهد عملی و علمی هم داشت. مثلا یه آزمایش معروفش رو نظر بگیرید، اون موفق شدش که یک کودک 11 ماهه به اسم آلبرت رو فقط با یک روش شرطی سازی ساده از یک موش سفید خیلی خوشگل بترسونه. و جالب اینجاست که بعد از مدتی ترس آلبرت به چیزهای دیگه هم تعمیم پیدا کرد، به خرگوش سفید، به سگ سفید، به گربه سفید، یا اصلا هر چیزی که پشمالو بود. ایده واتسون برای تربیت بچه ها هم از همین جنس بود. اون میگه برای داشتن یه نسل سالم باید رفتار بچه ها رو دقیق، عینی و بر پایه اصول علمی کنترل کرد. مثلا میگفتش که بچه ها رو نباید بغل کرده بوسید، نباید بذاریم رو پامون بشینن، باید باهاشون مثل بزرگترهای کوچولو رفتار کنیم. یعنی بچه ها همه آدم بزرگن، قدشون کوتاهه، هنوز اندامشون رشد نکرده، باید باهاشون جدی، حساب شده و البته با احترام برخورد بکنیم. شاید امروز وقتی این حرف ها رو میشنویم یه ذره تو ذوقمون بخوره، چون ما مثلا خصوصا تو کشور ما با این تصور بزرگ شدیم که محبت بی‌قید و شرط داشتن یه اصل تو تربیت. یا مثلا خیلی همون این روایت رو از پیغمبر شنیدیم که از قدیم هی برامون برجسته شده که می‌فهمند هر کس کودکی داره باید باش کودکانه رفتار کنه، متناسب با اون سن اون کودک باش رفتار کنه. این شعر معروف مولانا که میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گوشه. اینا حداقل برای جامعه ما یه باور ثابت بوده، هرچند در عمل خیلی جا موفق عمل نکردیم، ولی اینا رو هی از قدیم نسل به نسل شنیدیم و به ما منتقل شده. حالا شما ببینید جامعه ما رو یه ذره بذارید کنار، این حرفا که واتسون داره میزنه تو دنیای انقلاب محسوب میشد. خیلی از سیاستمدارا دوست داشتن دقیقاً با آدم‌های اینجوری برخورد داشته باشن. یه کارخونه که آدم‌هایی که اینا اون شکلی که دوست دارن رو میسازه. پس از این جهت رفتار گرایی خیلی مهمه. حالا یه چیزای دیگه بگی. رفتارنگرها مثل واتسون معتقد بودن هر رفتاری یه علت داره و اگه علتش رو بشناسیم و بتونیم روش کار کنیم میشه رفتار رو ساخت، تقویت کرد یا حتی خاموشش کرد. تا پایان دوره واتسون رفتارنگرها به دو تا قانون کلی رسیدن. اولیش این که هیچ رفتاری بدون محرک به وجود نمیاد، حتما محرکی وجود داره. دوم این که نتیجه نهایی یعنی پاداش یا تنبیه تعیین میکنه که اون رفتار تثبیت بشه یا نه، از بین بره یا کمرنگ بشه. واتسون با این دیدگاه راه رو برای شکلگیری روانشناسی رفتاری باز کرد، روانشناسی که میخواست به طور واقعی تکنیک بده برای تغییر انسانها، یه سری کارهای عملی، تکنیک‌هایی به واسطه یک سری ابزارهایی که میشد رفتار انسانها رو با اونها تغییر داد. یه شخص خیلی مهم دیگه ای تو رفتارگراها هست به اسم سوروندایک. سه نقطه می نویسن. سوروندایک هم باز تغییرات جدی ایجاد کرد. ببینید ما تا اینجای قصه دیدیم که پاولوف با زنگ و سگش فهمید چطوری میشه رفتار رو شرطی کرد. واتسون هم اومد این ایده ها رو گرفت و گفت اصلا روانشناسی یعنی دیدن و اندازه‌گیری همین رفتارهایی که از بیرون قابل مشاهده هستن، تربیت یعنی بازی محرک و پاسخ. اما سوال اینجاست که آیا واقعا تربیت فقط همینه؟ یعنی ما فقط یه دکمه رو فشار بدیم بعد یه رفتار خاص از بچه‌ها می‌بینیم، یا یه چیزی ظریف‌تر هم این وسط هست؟ آیا آدم‌ها فقط به خاطر اینکه یه چیزی دیدن یا تجربه کردن یاد می‌گیرن، یا باید آمادگی درونی هم داشته باشن، یه حس پذیرش، یه حال خوش برای یادگیری؟ اینا هم باید در کنارش باشه. اینجا بود که یه آدم دیگه وارد میشه، کسی که اومد یه لایه عمیق‌تر به بحث اضافه کرد، ادوارد ال سورندک. از این جهت خیلی مهمه. سورندک اومد آزمایش‌های خیلی زیادی انجام داد و به واسطه اونام یه کشفی کرد. کشفش خیلی مهم بود. گفت یادگیری فقط یه رابطه خشک بین محرک و پاسخ نیست، بلکه باید شرایط آمادگی برای یادگیری هم وجود داشته باشه. یه ذره سخت شده داره، یه ذره تحمل بکنید، مثال میزنم تا شکل بگیره. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای یه بچه یه چیزی یاد بگیره، باید اول یه بستر مناسب براش بسازی. باید اون احساس خوشایند که لازمه یاد گرفتنه، لازمه تجربه کردنه رو به وجود بیاری. آموزش یه فرآیند مکانیکی نیست، یه جور ظرافت و آماده سازی هم توش هست. تصور کنید یه مدیر کارخونه میخواد کارگرها رو برای استفاده از یه دستگاه جدید آموزش بده. اگه فقط بیاد یه بروشور بده دستشون رو بگه بخونید و فردا اجرا کنید، شاید فقط درصد کمی موفق بشن. اما اگه اول فضا رو مهیای یادگیری کنه، مثلا قبلش جلسه ساده صمیمی برگزار کنه، ابزار رو نشون بده، اجازه بده چند نفر خودشون تست کنن، بقیه تماشا کنن، نظر بدن، آمادگی ذهنی ایجاد میکنه، تا اون وقت این آموزشی که میخواد بده عمیق تر بشه، مقاومت ها نسبت به یادگیری کمتر بشه. بر اساس این دیدگاه سورندک گفت اگه بخوایم یه رفتار تازه توی یه بچه یا نوجوان ایجاد کنیم، باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که اون پاسخ براش لذت بخش و خوشایند باشه. یه پله داریم میام جلوتر ها، وگرنه آموزش زورکی فقط باعث دلزدگی و مقاومت میشه. یا توی خانواده فرض کنید والدین میخوان بچهشون رو به کتاب خوندن علاقمند کنن، اگه فقط زور بگن و هر شب بگن باید نیم ساعت کتاب بخونی و اگه این کتاب نخونی این اتفاق میفته، این محرومیت رو داری، اونجوری میشه، احتمال موفقیت کمه. ولی اگه اول خودشون کتاب بخونن، فضای خونه رو با کتاب پر کنن، آخر هفته ها با هم برن کتاب فروشی یا کتاب خونه، یا هر بار کتابی رو تمام کردن جایزه‌ای براش در نظر بگیرن، اون بچه نه تنها کتاب خون میشه، بلکه عاشق کتاب هم میشه. این حرفایی که سورندک داره میزنه، مثالی که دارم میزنم تو بستر حرف سورندک. این حرفای سورندک خیلی مهمه، چون دقیقا وصل میشه به چیزی که توی مدرسه ها، توی خانواده ها، توی تربیت روزمره بچه ها و حتی خودمون داریم تجربهش میکنیم. چقدر شده که معلم ها یا والدین بدون توجه به آمادگی روحی بچه ها بخوان چیزی رو به زور توی ذهنشون فرو کنن و بعد با کلی زور و فشار هم نتونن موفق باشن. من یادمه که خیلی از این مهدهای قرآنی کسی از من میپرسه که آقا مهد قرآنی، من ایزا تنوادنم میلرزه نسبت به مهدهای قرآنی، حالا نه نسبت به کاری که دارن میکنن، خیلی هاشون دارن خوب کار میکنن، اصلا تو اینا من بحثی ندارم، اما اسم مهد قرآنی که میاد یه ذره من تنوادنم میلرزه. بعضی از اینها شناخت بزرگوارانی که میخوان کار بکنن، در این حال که دغدغه بسیار قابل احترامی دارن، شناختی از انسان و کودک ندارن. ما تو روایت هم داریم که بچه رو شما 7 سال رهاش کنید بازی کنه، 3 سالگی صداش کن در گوشش بگو لا 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 لا، برو ولش کن دیگه، اصلا کار به کارش نداشته باش، در گوشش بگو بره. بعد بعضی ها میخوان کپسولی یه سری چیزا رو، دین رو به خورد بچه‌ها بدن. خیلی از اینا داره تو مهدهای قرآنی اتفاق میفته. ما هم خانواده‌ای هستیم که مثلا خانواده مذهبی، خوشش میاد میگه چه خوبه بچه من اینا رو یاد گرفته، اون یاد گرفته. من یادم یه مهدی بود توی یکی از همین خیابونای خیلی مذهبی تهران، یه مامانی اومد پیش من، بچهش با مشکلاتی بند خدا روبرو شده بود و صحبت کردیم، خودشم نمیدونست مورد چیه، رسید به جایی که گفت توی یکی از این مهدهای قرآنی بودیم، بچه بعد روزی 1 صفحه حفظ میکرد. بعد من به مربی مهد گفتم که بچه من نمیتونه روزی صفحه حفظ بکنه چیکار کنم؟ میگفت ببین این کپسول هم شده باید به خوردش بدیم. میگفتم خب بچه اذیت میشه. میگفت اصلا مهم نیست، اگر میخوای حافظ قرآن بشه این کپسول باید به خوردش بدیم، حتما باید روزی یه صفحه حفظ بکنه. خب بچه چه احساسی، ولی اینکه اتفاق بیفته، ولی اینکه بتونه این کار رو بکنه، چه احساسی نسبت به قرآن خواهد داشت در بزرگسالی؟ نسخه هایی که تربیت رو نمیبینن، نه حتی ممکنه حافظ قرآنی هم از توش در بیاد، اما این حافظ قرآن واقعا در 20 سالگیش هم حافظ قرآن هست، نه به معنی حفظ کنندش. ارتباطش با قرآن درسته؟ یه ذره بحث دارم دور میشم، پرانتزو ببندم. در مورد سوراندک داشتیم صحبت میکردیم، نمیشه با کلی زور و فشار بخوایم بچه ها موفق بشن توی چیزی که حال خوب باش ندارن، زمینه مساعد براش ایجاد نشده. سوراندک اومد یه پل زد بین روانشناسی آزمایشگاهی و تربیت واقعی کف میدون. گفت یادگیری موفق یعنی ساختن شرایط مناسب، یعنی چیدن مقدمات، نه فقط انتظار معجزه از محرک و پاسخ داشتن. تا اینجا چی کار کردیم؟ از پاولوف گفتیم، از واتسون گفتیم، از سوراندک گفتیم، از بزرگان رفتارگرایی و یه شخصیتی که اومد بعد از اینها شاید از اونها هم خیلی بزرگتر به نام اسکینر. اسکینر خیلی مهمه تو رفتارنگرها و اگر جایی میخواید رفتارنگری رو یاد بگیرید شاید اسکینر یه نسخه نسبتاً خیلی پیشرفته تر نسبت به قبلی ها. در موردش قدری توضیح میدم. اسکینر یه کسی بودش که اومد رفتارگرایی رو در واقع رفتارگرایی کرد، پایه‌هاش رو توی حوزه آموزش حسابی محکم کرد. یکی از چهره‌های مهم روانشناسی رفتارنگر که نگاه خاص و نسبتاً دقیقی به رشد و یادگیری داشت. از دیدگاه اسکینر رشد کودک نتیجه تعامل فعالش با محیط اطرافش. هر چقدر این تعامل قانونمندتر و سازمانیافته تر باشه، رشد کودک هم روانتر و بهتر پیش میره. اسکینر اعتقاد داشت که نباید رشد رو به حال خودش رها کنیم و بگیم هرچی شد شد. باید محیط رو کنترل کنیم، عوامل مزاحم رو حذف کنیم و شرایط مناسبی فراهم کنیم که به رشد کمک کنه. البته این کنترل کردن محیط معنیش این نبودش که همه چیز رو حذف کنیم، تنوعی توی محیط نباشه. اگه درست برنامه‌ریزی کنیم، میگفتش که اگه درست برنامه‌ریزی کنیم میتونیم هم تنوع داشته باشیم هم رشد منظم و مورد انتظارمون. اسکینر تو کتاب خیلی معروفش به اسم فراسوی آزادی و شأن یه نکته جالب مطرح میکنه. میگه اهمیت محیط واضحه، اما نقش دقیق محیط تو رشد و یادگیری هنوز برای خیلی ها مبهمه. ببینید خیلی از ما میگیم که بچه ها یه سری چیزا ژنتیکی داره باشون میاد. بعد اومدن گفتن که خود محیط هم خیلی موثره. افراد زیادی هم قائل به اینن که حالا این نسبت بین اینکه چقدر ژنتیک موثر است، چقدر محیط موثره، حرف های خیلی زیادی که اینجا گفته شده، نظریات و نظرات مختلفی که اینجا داده شده، اینا سر جای خودش امیدوارم یه روز درباره صحبت بکنیم. اما این نقش محیطه، این چقدر نقشش مهمه، همه فهمیدن محیط مهمه اما هنوز براشون مبهمه. محیط خودش آگاه نیست، محیط خودش آگاه نیست. محیط یک بستری، یک شرایطی، یک اتاق ما، خونه ما یه جور خاصیه، اما این تو شکل دادن به رفتار ما نقش مهمی داره. با اینکه اون آگاهانه این کار رو نمی‌کنه اون محیطه، اما تو شکل دادن رفتار ما خیلی موثره. یعنی من مدرسه رو، نوع طراحیش رو، چینش میزها رو، فضای کلاس‌ها رو، این کلاس‌ها الان مدرسه‌ای با بیمارستان خیلی فرق نداره دیگه، کلاس‌های طوری چیده شدن عین شما وارد راهرو بیمارستان میشی انگار وارد راهرو مدرسه شدی، خیلی تفاوت آنچنانی با هم دیگه ندارن. این تغییر معماریه، این میتونه تو شکل دهی رفتار آدم‌ها موثر باشه. محیط انقدر موثره. بعد خودش میگه که تا وقتی تعامل بین موجود زنده و محیط رو دقیق نفهمیم، ممکنه اشتباهاً تأثیر رفتارها رو به احساسات درونی یا ویژگی‌های شخصیتی نسبت بدیم. اما وقتی این رابطه رو درست بشناسیم، میتونیم با تکنولوژی رفتار رفتارهای مطلوب رو به طور هدفمند شکل بدیم. تکنولوژی رفتار یعنی استفاده از دانش علمی برای طراحی محیط‌هایی که باعث میشن رفتار مطلوب بیشتر دیده بشه. مثلا اگه بدونیم یه کارمند وقتی هر هفته مورد تشویق قرار میگیره بهره وریش دو برابر میشه، میتونیم این دانش رو در مدیریت نیروی انسانی به کار بگیریم. یا مثلا اومده بودن بررسی کرده بودن، دیده بودن که میزان ساعت کاری مفید کارمندان در اداره ما از مثلا 8 ساعتی که باید باشه 3 ساعت و نیمه. بعد اومده بودن دوربین های حسگر گذاشته بودن، دیده بودن افراد بیشترین زمانی که در طول روز دارن سپری میکنن کجاست، دیده بودن بیشترین زمانشون رو کنار اون دستگاه قهوه ساز آب سرد کن و غیره دارن سپری میکنن. بعد اومدن جای اون دستگاه رو تغییر دادن. یه دفعه نگاه کردن دیدن که این 4 ساعت مفید کاری تبدیل شد به 5 ساعت 5 ساعت و نیم. همین با همین تغییر ساده توی محیط. یه جای بوده، دستگاهی بوده، بچه ها میرفتن اونجا وای میسادن، کارمندا میرفتن اونجا وای میسادن، قهوه میخوردن، چای میخوردن، آب جوش میگرفتن، آب سرد میگرفتن ازش. جای اینو تو محیط تغییر دادن، از اون گوشه اومدن گذاشتن یه گوشه دیگه. جایی بود که دیگه نمیشد تجمع کرد، دورش جمع شد، دورش وایساد. یه دفعه راندمان کاری رفت بالا. پس خیلی هم حرف بیراهی اسکینر نمیزنه اینجا. یه مثال دیگه بزنم. فرض کنید توی کارخونه تولید مواد غذایی مدیر تولید میبینه که کارگرها در پایان شیفت دچار خطای زیادی میشن. آخر هر روز میزان خطاها میره بالاتر. به جای اخراج یا سرزنششون شرایط محیط رو تغییر میده. میاد استراحت‌های کوتاه‌تر ولی منظم‌تر بین کارها اضافه میکنه. بین ساعات کاری روزانه استراحت‌های کوتاه‌تر و منظم‌تر اضافه میکنه. نور سالن رو بهتر میکنه. پاداش‌هایی رو برای دقت در نظر میگیره. نتیجه چی میشه؟ نگاه کنده نرخ خطا نصف شد. با همین چند تا کار ساده خطا تو محیط خیلی کاهش پیدا کردش. اسکینر به این نتیجه رسید که برای کمک به رشد نمیشه کودکان رو همینطور آزاد ول کرد. فکر نکنیم اگه کودک رو آزاد بذاریم یعنی خودش مسیر رشدش رو مدیریت میکنه و میبره جلو. در واقع اگه ما رها کنیم کنترل میفته دست بخش‌های دیگه‌ای از جامعه یا محیط که ممکنه اصلا مناسب نباشن. مثلا اسکینر میپرسه که یک کودک 5-10 ساله چه تجربه‌ای داره که بتونه مسیر آموزش خودش رو هوشمندانه مدیریت کنه. اینجاست که بزرگترا باید برنامه ریزی درست، محیط رشد و یادگیری رو هدایت بکنه. نمیدونم اپیزود ششم و حرفامون در مورد مدرسه سادبری ولیو یادتون هست یا نه. این حرفای اسکینر دقیقاً خلاف چیزایی است که توی جایی مثل مدرسه سادبری ولی بهش باور داشتن و داشتن انجامش میدادن. جایی که میگفتن باید به بچه‌ها مجال بدیم تا خودشون انتخاب کنن که چه زمانی و چه چیزی رو یاد بگیرن. اسکینر اصلا به این معتقد نیست. دیگه در مورد اسکینر چی میتونیم بگیم؟ یکی از مفاهیم خیلی کلیدی نظریه اسکینر چیزی که بهش میگن رفتار عامل یا رفتارهای عامل. رفتارهای عامل همون رفتارهایی هستن که فرد نسبت به اونها آگاه تره و به نوعی تحت کنترل خودش داره درشون میاره. فرض کنید توی یه شرکت مدیر بخش فروش به کارمندا گفته که هر کسی بتونه تا آخر ماه فروشش رو 20% بیشتر بکنه پاداش نقدی میگیره. حالا یکی از کارمندا برای رسیدن به اون پاداش شروع میکنه به تماس بیشتر با مشتری‌ها، پیگیری جدی‌تر و حتی مطالعه درباره تکنیک‌های فروش. اینجا اون رفتارهایی که کارمند داره انجام میده رفتار عامل هستن. چون خودآگاهه، آگاهانه تصمیم گرفته که چه کارو انجام بده تا به هدفش برسه که اون پاداش است. یعنی رفتارش تحت کنترل خودش در اومده، نه اینکه صرفاً واکنشی به یک محرک ناگهانی مثلا بیرونی باشه. چه چیزی باعث میشه رفتار مطلوب تثبیت بشه؟ اسکینر میگه تقویت پاسخهای درست، نه فقط وجود محرک. یعنی اگه رفتار یا پاسخ در زمان مناسب تقویت بشن اون رفتار پایدار میمونه و یادگیری اتفاق میفته. سخت شد؟ مثال میزنم الان. اگه تقویتی در کار نباشه نباید انتظار یادگیری داشت. این حرفای اسکینره. مثالش چیه؟ تصور کنید یه بچه کلاس اولی تازه داره نوشتن رو یاد میگیره، اگه بعد از اینکه ب رو درست نوشت معلم فقط نگاهش کنه و بره، بچه خیلی احساس خاصی پیدا نمیکنه. ولی اگه معلم با هیجان بگه آفرین چه قشنگ نوشتی، یه ستاره به دفترت اضافه کن، موقع بچه انگیزه پیدا میکنه که برای پ و ت هم همونقدر تلاش بکنه. یا نمیدونم با این اپلیکیشن های آموزش زبان کار کردید، بعضی هاشون اینجوری هن که مثلا شما چند تا پاسخ درست که میدی یوهو یه صدای تشویق میاد، آدم میفهمه که همین صدای تشویق چقدر باحال، انگیزه بهت میده که دوباره مثلا آزمون که میدی حواست باشه 5 تا 6 تا 10 تا پاسخ درست بدی تا این صدا رو بشنوی. وقتی من حواسم هست که این صدا رو میخوام بشنوم دوباره و سعی میکنم پاسخهای درست بدم، به میگن تقویت اون رفتار عامله. حالا اسکینر از اینجا یک گام اومد جلوتر، گفتش که گاهی وقتا صبر کردن برای اینکه یک پاسخ مطلوب خود به خود ظاهر بشه خیلی وقت گیره، پس باید به جای صبر کردن رفتار رو شکل بدیم. اینجا بود که مفهومی به نام شکل دهی رفتار وارد ادبیات روانشناسی شد و بعدها یکی از اصول اصلی آموزش بر اساس رویکرد رفتارنگر شد. فرض کنید یه پدر و مادر میخوان به بچهشون یاد بدن که خودش تنهایی مسواک بزنه، نمیتونن از همون روز اول انتظار داشته باشن که بچه دقیق و کامل مسواک بزنه، پس میان مرحله به مرحله پیش میرن. اول فقط ازش میخوان خودش مسواک رو از لیوان برداره، همین که این کار رو انجام داد تشویقش میکنن، بعد میگن فقط خمیر دندون بزنه، بازم تشویقش میکنن، مرحله بعد مسواک زدن جلو آینه، تا آخرش که بالاخره بچه خودش مسواک زدن رو به صورت کامل یاد میگیره. اینجا رفتار پیچیده به شکل تدریجی و مرحله به مرحله آموزش داده میشه و هر مرحله با تقویت همراه، این میشه شکل دهی رفتار. یا مثلا فرض کنید یه کارگر جدید تو خط تولید قراره یه کار ظریف و فنی انجام بده اما مهارتش پایینه، مدیرش ازش نمیخواد روز اول همه چیزو کامل انجام بده، اول فقط ازش میخواد قطعات رو درست از همدیگه جدا کنه، بعد یکی از مراحل مونتاژ رو یادش میده. هر مرحله که خوب انجام میشه تشویق میشه یا پاداش میگیره و اینو بهش میگن همون شکل دهی رفتار توی محیط. نمیدونم چرا ولی اصلا آدم میخواد مثال برای این بحث و نکات رفتارگرایی پیدا کنه، دربارش صحبت کنه، اولین جایی که به ذهن آدم خطور میکنه کارخونه و خط تولید و این چیزا هستش. شاید به خاطر همینه که سرمایه‌داری صنعتی اینقدر سفت و سخت پای فراگیر شدن رویکرد رفتارگرایی توی مدرسه ها وایساد تا اینطوری بتونه نیروی انسانی مورد نیازش رو، دقیقاً اون چیزی که میخواد رو، از دل مدارس بیرون بکشه. با همه این حرفایی که زدیم، اسکینر برای اینکه یه دنباله ای از نظریاتش رو بکشه توی حوزه آموزش، بکشه توی تعلیم تربیت، اومد یه ایده ای رو وسط گذاشت تحت عنوان ایده ماشین آموزش. یه ایده ای که تو زمان خودش خیلی عجیب و غریب به نظر می‌رسید ولی امروز خیلی از سکوهای آموزشی مثل سایت و اپلیکیشن آموزشی خان توی دنیا خیلی معروفه، اپلیکیشن زبان آموزی مثل دولینگو و امثال و زاله، اپلیکیشن بریلینت، بحث ایده های اسکینر سر و شکل گرفتن. خیلی از سایت های آموزشی و اپلیکیشن های آموزشی بحث ایده های اسکینر الان اومدن شکل گرفتن، بعضی هاشون میلیون ها دانش آموز و دانشجوی آنلاین و آفلاین تو سراسر دنیا دارن. حالا از ریل بحث جدا نشیم، این ایده ماشین آموزش به نظرم خیلی جالب بوده. چیه این دقیقا؟ ماشین آموزش یه دستگاه ساده ولی هوشمند بود که مثل یه معلم خصوصی برای هر دانش آموز کار میکرد. با دانش آموز ارتباط مداوم میگرفت، تا وقتی مطمئن نمیشد دانش آموز مطلب رو یاد نگرفته نمیرفت جلو، اجازه نمیداد کار بره جلو. مرحله بعد رو ببینیم، هر مطلب رو فقط به اندازه ای ارائه میکرد که دانش آموز آماده یادگیریش بود، یه دفعه محتوا رو نمیریخت جلوش، با تکنیک های مختلف به دانش آموز کمک میکرد که جواب درست رو بده، بلا فاصله بعد از پاسخ صحیح دانش آموز رو تقویت میکرد، یعنی یه پاداش مشخص بهش میداد مثل امتیاز گرفتن، رفتن به مرحله بعد و چیزهای این چنینی. همین اپلیکیشن که الان اسمشون آورده مثلا یه ویژگی جالبی دارن برای اینکه تلفظ شما پرونانسیشن شما رو درست بکنن. شما وقتی دارید لغت انگلیسی رو تلفظ میکنید، مثلا تلفظ بریتیش، تلفظ امریکن، تا زمانی که تلفظ شما دقیقا درست نباشه اجازه نمیده بری محل بعد. انقدر باید تکرار بکنی تا خودت رو ملزم بکنی درست بگی بتونی بری محل بعد. اون کلمه یا اون اصطلاح رو تا وقتی که درست نگی نمیذاره بری محل بعد. و شما تو خیلی از سایت ها و اپلیکیشن ها الان داری میبینی، حتی تو صنعت بازی هم داری سر و شکلش رو میبینی. خب به نظرم این اپیزود تو همینجا کفایت میکنه. بحثمون خیلی طولانی شدش و شاید هم یه مقدار انتزاعی و خسته کننده بود، اما مهم بود که در مورد رفتارگرایی بشنویم با هم دیگه. من سعی میکنم اپیزود آینده امتداد این بحث ها بیایم ببینیم که این اصول آموزشی تو رفتارگراها چیاست دقیقاً، توی داخل کشورمون رفتارگرایی داخل ایران یا چند تا جای جالبی که دنیا اتفاق افتاده میتونیم در موردش با هم یه صحبت بکنیم چیه، چه شکلیه، مثالشو بزنیم، در مورد ماکارنگو با هم دیگه صحبت بکنیم. تا فکر میکنم که اپیزود آینده چون خیلی ملموس‌تر و عینی‌تره خیلی هم جذاب‌تر بشه، ولی حتما باید این اپیزود شنیده میشد چون خیلی مهمه. بخش زیادی از نظام آموزشی ما همین امروز بر اساس رویکرد رفتارگرایی چیده شده. بسیاری از متخصصین تعلیم و تربیت ایراداتی دارن، ایرادات جدی هم دارن بهش. بعضی هم وقتی دارن کلان نگاه میکنن مسئله رو، یه مقدار نگاهش متفاوت میشه. سعی میکنیم اونقدر که بلدیم در موردش صحبت بکنیم، یا حالا اونقدر که اقتضای پادکست هست در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم. خب خیلی ممنونم که این اپیزود رو گوش دادید. یکی از شلوغ‌ترین و شاید پرمحتواترین اپیزودهای تخت سیار رو با هم یه پشت سر گذاشتیم. ما اولش می‌خواستیم که تو همین قسمت یه نگاهی هم به امتداد رفتارگرایی تو ایران بندازیم، بعدش بریم سراغ مدل‌های جالبی که تو شوروی اتفاق افتاد و اینا. دیدیم که خب سخته، همینجا نگهش داریم. حتما در موردش تو اپیزود بعدی با هم دیگه صحبت می‌کنیم. تخت سیار رو دنبال کنید، به دیگران هم معرفی بکنید. قبل از خداحافظی هم دوست دارم که یه بار دیگه تشکر ویژه بکنم از اسپانسر این اپیزود، اپلیکیشن مامزی. همینطور که گفتم مامزی یه اپلیکیشنیه که مال پدر مادر هاست و برای کسانی که بچه زیر 7 سال دارن آموزش‌های مفیدی رو داره. اگه شما هم برندی، محصولی یا کالایی یا چیزی دارید که فکر می‌کنید تخت سیار می‌تونه معرفیش بکنه، خوشحال میشیم که این کار رو انجام بدیم. از طریق لینکی گذاشتیم میتونید با ما در ارتباط باشید. من حمید کثیری و محمدحسین شیرخدایی که زحمت تهیه این اپیزودها رو میکشه، تا اپیزود بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مثل همیشه این شعار رو فکر میکنم اینقدر باید تکرار بکنیم تا برامون ملکه بشه: تحولات بزرگ از اقدامهای کوچیک ولی مستمر حاصل میشن. خودتون و دغدغه‌تون رو دست کم نگیرید. خداحافظ شما.